ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرهی هستم. این صدای رادیو فردا است. آلمان به دو پناهجوی سوری نشانه لیاقت اعطا کرد. آمریکا به پرتاب کنندگان موشک به سوی ناوهای این کشور در نزدیکی یمن هشدار داد. و روسیه بمباران حلب را از سر گرفت. دولت آلمان به دو پناهجوی سوری که یک سوری مظنون به ارتباط با داعش را دستگیر کردند نشانه فدرال لیاقت اعطا کرد. این نشان به کسانی اهدا می شود که خدماتی استثنایی به آلمان کرده باشند. به گزارش رویترز این دو پناهجو روز دوشنبه یک فرد مظنون به قصد بمبگذاری به نام جابر البکر را در شهر لایپزیگ شناسایی و دستگیر کردند و او را دست و پا بسته تحویل پلیس دادند. جابر البکر پارسال همراه با موج پناهجویان وارد آلمان شده بود. پلیس شنبه گذشته از منزل او مواد منفجره بسیار خطرناکی کشف کرده و در جستجویش بود. شهردار لایپزیگ گفت اقدام این پناهجویان ثابت می‌کند که بخش بزرگی از پناهجویانی که به آلمان آمدند هیچ ارتباطی با رادیکالیسم اسلامی ندارند. جف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری به پرتاب کنندگان موشک به سوی ناوهای این کشور در نزدیکی یمن هشدار داد و گفت هر کسی چنین اقدامی علیه ناوهای آمریکایی در آبهای بین‌المللی انجام داده است مسئول عواقب آن خواهد بود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از مقامات رسمی آمریکایی که نخواستند هویتشان فاش شود خبر داد که آمریکا قرائن بیشتری به دست آورده است، داله بر این که این موشک‌ها توسط شورشیان حوثی پرتاب شدند. وزارت دفاع آمریکا روز یک شنبه 18 مهر اعلام کرده بود که دو موشک از منطقه تحت کنترل حوثی‌های یمن به سوی دو ناو آمریکایی شلیک شده اما به هدف نخورده است. حوثی‌ها پرتاب موشک به سوی ناوهای آمریکایی را تکذیب کردند. صنعا پایتخت یمن و مناطق شمالی این کشور از سال 2014 در کنترل شورشیان حوثی‌ست. روسیه پس از چند روز وقفه دوباره بمباران بخش شرقی حلب را از سر گرفته است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید در بمباران‌های روز سه‌شنبه دست کم 25 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. این در حالی است که نیروهای امدادگر و ساکنان بخش تحت کنترل شورشیان می‌گویند در این حملات دست کم 50 نفر کشته شدند. به گفته شهروندان در بمباران‌های روز سه‌شنبه یک مرکز درمانی و یک محل بازی کودکان نیز مورد حمله قرار گرفته است. در روزهای اخیر انتقادات از عملیات روسیه در سوریه شدت گرفته. روسیه میگوید تنها مواضع گروه‌های تروریستی را هدف قرار می‌دهد، اما منتقدان مسکو روسیه را متهم می‌کنند که به کاروان امدادگران و غیر نظامیان حمله می‌کند. هیئت دولت آلمان روز چهارشنبه اعزام شمار دیگری از نظامیان آلمانی را به ترکیه در چارچوب ناتو برای مبارزه با گروه دولت اسلامی همان داعش تصویب کرد. این تصمیم همچنین باید به تصویب پارلمان آلمان هم برسد. این افراد قرار است برای عملیات هواپیماهای رادار پرنده آواکس در یک پایگاه هوایی در قونیه مستقر شوند. هواپیماهای آواکس ایستگاه‌های رادار نیرومندی هستند که برای شناسایی و نظارت و مراقبت به کار می روند. آلمان برای مبارزه با داعش تا به حال حدود 500 نیرو به منطقه فرستاده است که 240 تن از آنان، یعنی کمتر از نیمی از آنان، در پایگاه اینجرلیک ترکیه و بقیه در یک ناو آلمانی در دریای مدیترانه مستقر هستند که ناو هواپیمابر شارل دوگل فرانسه را همراهی می کنند. ساعت 6:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. همونطور که از روز گذشته در خبرها شنیدید، فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با انتشار نامه‌ای از سکوت مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در رفع حصر رهبران مصوم به جنبش سبز انتقاد کردند. گزارشی که در وبسایت کلمه منتشر شده نشان می‌دهد که کوکب، زهرا و نرگس موسوی نامه‌ای منتشر کردند و به بیماری والدین خود اشاره کردند و این مشکلات رو ناشی از حصر دونستند. فرهنگ قویمی در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی و سخنگوی جنبش سبز امید، ابتدا از او پرسیده که آیا در وضعیت و شرایط بازداشت خانگی این افراد تغییر رخ داده یا نه. اردشیر امیر ارجمند از پاریس:
در رابطه با وضعیت هستش تغییر اساسی در ماه‌های اخیر صورت نگرفته و وضعیت به همان منوال هست و به هر حال فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد از شرایط رضایت ندارند، به جهت اینکه تحول مثبتی رو مشاهده نمی کنند.
حسین کروبی، یکی از فرزندان آقای کروبی، در مرداد ماه در ارتباط با رفع حصر رهبران اعتراضهای سال 88 بعید دونسته که آقای روحانی بتونه کاری انجام بده و گفته که حاکمیت این امتیاز رو به حسن روحانی نخواهد داد.
ببینید، به هر حال این ایام یه ایامی هستش بسیار معنادار و قابل توجه اقتدارگرایان و اونها که کانونهای اصلی قدرت در ایران در دست دارن. کل مملکت عزادار فردی هست که شاخص اون ایستادگی در مقابل ظلم بوده و آنچه که میخواسته شناختن حق بر اعتراضش بوده و این که میخواست جامعه را اصلاح بکنه و چون میخواستن مجبور به اطاعتش بکنن در مقابلشون ایستاده. خب حالا باید ببینیم که آیا این سه نفری که الان در زندان هستن و این همه داره بهشون ظلم میشه چه چیزی رو انجام دادن که مغایر با این عمل کرده امام حسین و اصحاب امام حسین بوده. اگر آقایون اعتقادی به امام حسین و اصحاب امام حسین دارن، نمیباید که چنین رفتاری با رهبران جنبش سبز میکردن. و به هر حال واقعیت داره که تصمیم مربوطه به حصر توسط شخص آقای خامنه‌ای گرفته شده و ادامه اون هم در دست ایشونه، اما این رابطه مسئولیت دیگران نیست، از جمله دولت، از جمله آقای روحانی و همه ما، همه جامعه مدنی، همه فعالان سیاسی. نباید دولت، آقای روحانی و اونهایی که امروز در یک منصب و مقامی هستن، نباید فراموش بکنن که آنچه را که امروز دارن مدیون فداکاری افرادی است که در سال 88 بعد از اون متحمل زهر شدن، زندان شدن، شهید شدن و همچنین رهبران جنبش سبز. و اگر اون مقاومت ها نبود، حاکمیت به هیچ رئیس جمهور یا دولتی غیر از یک رئیس جمهور و دولت اقتدارگرا که کاملا همسو با خودش باشه رضایت نمیداده. پس اگر اون چیزی که الان دارم مدیون این مقاومته، تنها از امام حسین و رفتار امام حسین در هنگام روزه خواندن و در جلسات خصوصی صحبت کردن کافی نیست و این که اونهایی رو که هم در جغرافیای خودشون عملکرد حسینی دارن، عملکرد زینبی دارن رو بهشون پشت بکنیم یا بی‌توجهی بکنیم یا از اونها حمایت نکنیم.
دختران میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد، سه دخترانشون، در نامه خودشون به بیماری والدینشون اشاره کردند و اون رو ناشی از حسد دونسته و از ناجوانمردی ها و افتراها به پدر و مادرشون به گفته خودشون از سوی عده‌ای زورمند انتقاد کردند. وضعیت جسمی و روحی آقای موسوی و خانم رهنورد در چه حالی است؟
این وضعیت روحی اونها بسیار خوب است، کاملا در استقامت خودشون اعتقاد دارن، راهی رو که رفتن رو بهش معتقد هستن و بهش ادامه خواهند داد. ولی به هر حال از نظر جسمی اونها فرسوده شدن در یک شرایط سختی قرار گرفتن، وقتی که رفتن در هست از سلامت کامل برخوردار بودن، امروزه بیماری های متعددی دارن که بعض از اونها نیازمند مداوا و مراقبت مستمر هست که در وضعیت مانند زنده آمدن اون شرایط خانگی که اونها دارن امکان پذیر نیستش. علاوه بر اون بعد از وقتا استرس های ناگهانی که به وقوع میپیونده و تنش هایی که ایجاد میشه به هر حال موجب آزردگی بیشتر اونها میشه و تا به امروز هم تفاوت محسوسی حاصل نشده. البته به هر حال آقای هاشمی وزیر بهداشت اقدامات مثبتی انجام دادن، حسنیت به سرجری داشتن، کارهای خوبی انجام دادن، ولی این مجموعه شرایط طوری هستش که کفایت نمی‌کنه و اونها در یک شرایط خوبی به سر نمی‌برن.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو شنیدید با اردشیر امیر ارجمند در مورد نامه ستن از دختران میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در مورد مشکلات و مسائل رهبران جنبش سبز در حصر خانگی. ساعت 4:10 است، به سراغ یک گزارش دیگه بریم. پس از اون که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد کرد که روسیه در دادگاه بین‌المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در سوریه محاکمه بشه، ولادیمیر پوتین سفر چند روز آینده خود را به پاریس لغو کرد. در یک ماه گذشته و به دنبال بمباران شدید شهر حلب در سوریه از سوی نیروهای هوایی روسیه، کشورهای قدرتمند اروپایی از جمله فرانسه و بریتانیا به شدت از سیاست‌های مسکو به دلیل کشتار غیرنظامیان انتقاد کردند. همکارم بنیامین صد گزارش رو تهیه کرده در این رابطه که با هم میشنویم.
روابط پرتنش و رویارویی قدرت‌های اروپایی با روسیه در روزهای اخیر ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده. تنها یک روز بعد از آنکه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت روسیه در سوریه و حلب مرتکب جنایت جنگی شده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از لغو سفرش به پاریس خبر داد. ولادیمیر پوتین قرار بود 28 مهر ماه برای مراسم گشایش یک کلیسای ارتودکس به پاریس برود، اما فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اصرار داشت که در این سفر با همتای روس خود درباره بحران سوریه نیز گفتگو کند. دیروز سه‌شنبه سخنگوی کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین منتظر خواهد ماند تا هر موقع که آقای اولاند احساس بهتری درباره این سفر داشت به پاریس سفر کند. رئیس جمهوری فرانسه هم بلافاصله در پاسخ گفت که همیشه آماده است برای پیشبرد صلح با ولادیمیر پوتین دیدار کند. در همین حال بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا نیز دیروز گفت که روسیه با بمباران سوریه و مردم غیرنظامی و مراکز درمانی خود را به یک منفور بین المللی تبدیل می کند. با توجه به اظهارات اخیر مقام های بلندپایه سیاسی در فرانسه و بریتانیا، از جلیل روشندل کارشناس مسائل بین الملل می پرسم که روابط پرتنش غرب به ویژه کشورهای قدرتمند اروپایی با روسیه چرا هر روز جدیتر می شود؟
نوع مکالمه‌ای که بین دولت‌های اروپایی از یک طرف آمریکا از طرف دیگه و روسیه بر سر قضیه سوریه داره اتفاق میفته نشون از اختلافات عمیق‌تری میده. اینکه اصولا یک راه حل سیاسی مورد قبول طرفین در مورد سوریه وجود داره یا نداره. اگر چنین راه حلی وجود داشته باشه، تاکتیک اجرایی اون مورد پذیرش قدرت‌های اروپایی نیست، به دلیل اینکه نهایتاً میتونه موجب تقویت روسیه بشه به لحاظ سیاسی و استراتژیک. نحوه رفتار با گروه های سوری از موارد مورد اختلاف است در یک وضعیت وسیع‌تر، از جمله مثلا از یک اوکراین رو در نظر بگیریم. فعل انفعالات نظامی روسیه در جنوب دریای مدیترانه مورد نگرانی قدرت های اروپایی رو هم فراهم کرده. در نتیجه همه اینها با هم دیگه نشون میده که ظاهراً صلح به این سادگی هم در دسترس نیست.
روسیه بیشتر از یک سال است که با نیروی هوایی خود به یاری بشار اسد شتافته و با بمباران مواضع مخالفان دولت او مدعی است که این بمباران ها علیه گروه های تروریستی است. اما برخی کشورهای غربی از جمله فرانسه و بریتانیا و مخالفان حکومت اسد معتقدند که عمده قربانیان حمله های روسیه غیر نظامیان گرفتار شده در حلب هستند. در کنار قدرت های غربی شماری از سازمان‌های حقوق بشری هم با اعلام اینکه مناطق غیر نظامی و بیمارستان‌ها هدف حمله‌های روسیه قرار داشتند، روسیه و ارتش سوریه را به نقض حقوق بشر در حلب متهم کردند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید در مورد لغو شدن سفر ولادیمیر پوتین به فرانسه پس از بروز تنش‌ها میان کشورهای قدرتمند اروپایی مثل فرانسه و بریتانیا با روسیه بر سر سیاست‌های روسیه در کشور سوریه. اگر مایلی در مورد اخباری که در این بخش خبری تحلیلی شنیدید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت ما سر بزنید. همینطور میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به این آدرس برید telegram.me/radiofarda. میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم برای ما به این آدرس بفرستید @fardagram. تا ساعت 4:30 و سرخط خبرها.